میری خورم کنم بیان اینجا بذاری میره نگم آره خب گوشا فرق میکنه، مستمعین ما اولا پیر شدن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في العالمين على حجت الثاني عشر روحي وارواح العالمين الله الفدا. ما اگر یادتون باشه هفته قبل خواستیم از راه ادله نقلیه ثابت کنیم که نفس مجرده. در هفته گذشته نمونه آیاتی رو از قرآن ذکر کردیم که نفس مجرده، چون نمیخوایم که مفصل بریم مثلا همه آیات رو بیاریم، نه همین چند تا نمونه، تقریبا یه میزانی برای شناخت شما عزیزان بشه که بتونید در هنگامی که در قرآن مطالعه میکنید به این تدبر برسید. امروز جلسه‌مون که 26مین جلسه ما میشه مربوط به احادیث نبوی است. خب ما که انتخاب کردیم احادیث نبوی رو برای خاطر اینکه مورد اتفاق فریقین هم علمای شیعه هم علمای اهل سنت. خصوصیت درس حکمت متعالیه شیعه اینه که تو لابلاش امامان و کلمات ائمه علیهم السلام رو هم استناد میکنه که اینا خودش یک برکتیه برای همه. اولین حدیثی که مرحوم صدرالمتالهین و بسیاری از فلاسفه اسلامی بر تجرد نفس تکیه میکنن همین حدیث معروف نبوی است: من عرف نفسه فقد عرف ربه. ببینید حدودا من برای همین وجه تقریبا علامه حسنزاده آملی در جمع کرده در یه رساله ای نزدیک به 200 تقریب استدلال ذکر شد. من تو میان این همه تقریب استدلال بیان استدلال فقط مال مرحوم محقق سبزواری را انتخاب کردم. البته مرحوم محقق سبزواری در ذیل همون پاورقی اسفار در تعلیقه اسفار جلد 8 صفحه 305 داده. ایشان میگه که خدای تبارک و تعالی نفس را نمونه ای قرار داد، مثال قرار داد، هم برای توحید ذاتیش هم برای توحید صفاتیش هم برای توحید افعالیش. یعنی اگه کسی مثلا توحید ذاتی رو نمیفهمه، توحید صفاتی رو نمیفهمه، توحید افعالی رو نمیفهمه، بر محور نفس مطالعه کنه، میتونه هر سه محور رو بفهمه، درک کنه. چرا؟ چون این مثال برای هر سه تاست. آدم باید از مثال به ممثل برسندیه. این مثال بنده میرسن به ممثل، ممثل خداست، اینم مثال. شما نگاه کنید ببینید نفس مجرد از مکانه، چه تو بدن باشه چه تو بدن نباشه، نفس حقیقتی است که وجود مستقل داره. نفس جهتها نمیخواد، جهت یمین، شمال، روبرو. خب نه امام میخواد، نه خلف میخواد، نه یمین میخواد، نه یسار میخواد. نفس نه داخل در بدنه، نه خارج از بدنه، نه حلول کرده در بدن. مثلا شکر در آب حل شد، نفس تو بدن حل که نشده، مثل شکر که نیست تو بدن حل شده باشه. پس خیلی قشنگه ما میتونیم بگیم که ما میتونیم توحید ذاتی رو از نفس بفهمیم. پس این که ائمه میگن خدا یکیست، داخل در اشیاست بدون این که ممزوج با اشیا بشه، نمیشه بهش بگیم داخل، نمیشه بگیم خارج. بچه ها رو میگیم که خدا کجاست، میگه تو دل منه. خب آیا واقعا تو دل ایشون، تو دل تو نیست؟ توی درخت نیست؟ تو طبیعت نیست؟ پس وجود خدا وجود ذاتیه یعنی چه؟ یعنی یک وجود مستقلیه، هرگز در کسی حلول نمی کنه، به همه حیات میده، به همه زندگی میده. نفس هم این همین. پس دیدیم که نفس میتونه مثال خوبی باشه برای توحید ذاتی. از آن طرف نفس هم میتونه مثال خوبی باشه برای توحید صفاتی. شما نگاه کنید خصوصیتی که در نفس چیه؟ اینه که علم نفس به خودش و به غیر خودش از خودشه، از جای دیگه نیست. قدرت نفس از خودش، فاعلیت نفس عین ذاتشه. هر قوایی که در نفس پیدا می شود عین ذاتشه. لذا میگن ان نفس فی وحدته کل القوا. لذا در توحید صفاتی هم همین میگیم، میگیم صفات خدا عین ذات خداست، علم خدا عین ذات خداست، قدرت خدا عین ذات خداست. چی بگم؟ هر چی بگیم عین خودشه. الان تو نفس کمال عقل وجودی است. کمال عقل وجودی نفس از خود نفسه. هر گونه کمالی که در خدا هم میبینی مال خودشه دیگه. من که میگم کمال خدا عین ذات خداست، مثل همین کمال عقلانی نفس. کمال عقلانی نفس از شعور خودشه، منبعث از وجود خودشه، منبعث از وجود غیر نیست، همه چی از خودشه. اتفاقا در توحید افعالی هم میتونم بگم آقا نفس میتونه در توحید افعالی هم مثال خوبی باشه، برای خاطر اینکه نفس اختراع داره، ابداع داره. به مجرد اینکه اراده کنه، قصد کنه، میبینیم یه چیزی رو میسازه. با وجود اینکه تو مملکت بدنه، در درون مملکت بدن غرق نمیشه. این مملکت عظیم بدن نفس رو در دست خود نمیگیره، فاعلیتش رو نمیتونه بندازه، ابداع و اختراعش رو نمیتونه ازش بگیره. همچنان نفس ابداع داره، یعنی چیزی رو ایجاد میکنه. شما بچه ها نگاه کنید، ساختمون میسازن، همه لگت میزن، خراب میکنن. و از چیشونه؟ این ابداعات نفسشونه دیگه. میاد میگه مامان ببین چی درست کردم، بابا این چی درست کردم، این عجب چیز درست کرده که اصلا به ذهن آدم نمیخوره. این ابداعات نفس دیگه. لذا میگه که من عرف نفسه فقط عرف ربه. یعنی هر کسی نفس رو بشناسه، هم توحید ذاتی رو میشناسه، هم توحید صفاتی رو میشناسه، هم توحید افعالی رو، هر دو رو میشناسه. اینا مرحوم حاجی سبزواری گفتم بالای حدود نزدیک 195 تا از این چیزا ما دادیم که در تفسیر این حدیث نبوی آمده، کم هم نیومده تو این قسمت. آقا برای من مثال بزن از خدا. یعنی نفس شما دیگه، چرا دور میری؟ آقا از توحید ذاتی مثال بزن، از خواهی نفس خودت، از توحید افعالی مثال بزن، همین جناباری خودتی. پختگی که فلسفه میاره همینه. یعنی اونجه که بشر مشکل داره در امامت نیست، مشکل بشر در توحیده. شما فکر می‌کنی اهل سنت در امامت مشکل دارن؟ مشکل اهل سنت در توحیده. اونا نفهمیدن اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر رو. گفتن اولو الامر همین خدمت رو عرض کنم که کشنده خبرنگار آقای خاشقچیه، همین محمد بن سلمان که نمیدونه که خدا میگه ان الله لا یحدث ظالمین، اینو میگه محمد سلمان اولو الامر هر کاری بکنه درست. توحید ضعیفه دیگه، چون توحید ضعیفه. امام امیرالمومنین که مظهر قدرت الهیه درک نمی کنه، مظهر صفات الهیه درک نمی کنه. الان که محرم انشاءالله داریم، تدیه محرم هستیم، در زیارتنامه امام حسین است که اشهد و ان دمک سکنون فی الخلد، شهادت میدم به این که خون شما تو زمین ریخته شد ولی ملائکه جمع کردن خون تو بردن بهشت. دمک فلخلص. ببین اگر توحید قبول قوی باشه این حرف ما ساده است، کاری نداره برای خدا جمع کردن خون سید شهدا ببره تو بهشت بعد اون خون رو بیاره همه قاتلین ابی عبدالله در طول تاریخ رو محاکمه کنه، حتی تکفیری ها رو و و و همه رو محاکمه کنه. یکی از روایاتی که باز نبویه این عبارت المؤمنو اعظم و غدرن عند الله من العرش، شأن مؤمن بزرگتر از عرش خداست. خب عرش خدا یعنی چه؟ یعنی فرمان روایی خدا. ما مثلا میگیم آقا عرش یعنی تخت، وقتی شاه بر تخت میشینه میگن شاه بر عرش نشست. خب اون تخت چه تختیه؟ تخت پادشاهیه دیگه، تخت فرمان رواییه. واستوا علی العرش یا الرحمن استوا علی العرش، خدا که تخت نمیشینه که، منظور خدا فرمان روای جهانه، مجموعه جهان هستی به فرمان ایشون اداده میشه. اون که مقر فرمان روایی خداست میگه مؤمن از نظر منزلت و مقام اعظم از عرش خداست. خب این اعظمیتش به چیه؟ به جسمه؟ هرگز، چون جسم وقتی بمیره پوسیده میشه. به قوت؟ به نیروه؟ نه، همین دست دو تا ضربه بخوره نیروش میفته. پا یه دو بار شکسته بشه دیگه نمیتونه بلند شه. چشم با اجازه شما یه دونه خار کوچیک یه گرد و غبار بره توش نمیبینه. پس اعضای بدن نیست، باید یقین پیدا کنیم. این که میگه اعظم و قدرن نفس مؤمنه، روح مؤمنه. یه جوهره ای داره که اگر پاک بشه او رو به نوافل، به بدی، او رو به امور ملکوتی و جبروتی ببری. حرکات شگفت‌آوری داده، حرکات عجیبی داده. حرکات بزرگی داده. لذا وقتی امیرالمومنین سوال کردن تو چجوری در خیبر رو کندی؟ فرمود غلطهو به قوت ربانیه لا به قوت جسمانیه، من این در رو به نیروی ربانی کندم نه به نیروی جسمانی. حضرت عیسی هم فرمود لن یلج ملکوت از سماوات و الارض من لم یولد مرته. حضرت عیسی فرمود اگه کسی دو بار آفریده نشه، دو بار آفریده نشه به ملکوت، به دارون آسمان و زمین پی نمیبره. ملکوت آسمان و زمین قدرت خداست، اراده خداست، اوامر الهی است. دوبار چیه؟ یک بار اینی که از مادر متولد بشه، یه بار اینی که جوان میشه شهوت دیوونش میکنه، غریزه جنسی بیچارش میکنه. زن میگیره سیر نمیشه، باز پشمش به زنهای مردم. خانم ها مرد شوهر میگیرن سیر نمیشن، باز دوباره به این شبکه های مجازی هن. به صحنه های مستحجن هن. اینجا هم یه تولدی میخواد، یه زایمانی میخواد. من از این طبیعت، از این رحم طبیعت غریزه و شهوت زایمان بشم و بشم مجرد، از این تأهل در بیام، من متأهلم، از این تأهل در بیام بشم مجرد. خوب اینجاست که انسان اون قوت ملکوتی رو میگیره، میفهمه که چرا اعظم و قدرن عند الله من العرش، چرا اعظم و قدرن من الله. ما در زمان معصومین علیهم السلام نبودیم، امام عصر ما هم که غایب، اما سال 57 قدرت ملکوتی یک نفس فقیه رو دیدی. باید خرمشهر آزاد شود، میشد. باید کارتر برود، میرفت. صدای شکستن استخونهای قبر به گوشم میرسه، میشد. باید امپراتوری قدرت شرق برود، بندازید همه رو تو زبالدان تاریخ دیگه، مارکس و لنین اینا دیگه رفتن توی آشغالدون، بریزین تو سطح آشغالدونی. خیلی عجیبه. حضرت علامه جوادی آملی برای خود ما تعریف میکرد، میفرمودن که من وقتی این بحثنا رو میخوندم توی کاخ کرملین، این گورباچوف خوبش بر میخورد، رنگ تحویل میدادی چه من توس بگه، رنگش هم دگرگون میشه، من نگاه بهش میگردم چه حالی دارن اینا همشون، همه هم دیگه نگاه میکردن. آقا میگه اینا بندازی توی زباله دون، واقعا انداخته بود دیگه، رفت زباله و فراموش شد، رفت دیگه. یه روزی جوان ها میگفتن آقا میدونی تست چیه؟ سندی تست چیه؟ کیف میکردن از این واژه ها. میدونی قانون اشتراک اقتصاد یعنی چه؟ یعنی چه؟ اینو میگن قانون اقتصاد لنین. بعدی سازم کیف میکرد با قانون اقتصاد لنین. حساب بکنید همه مونده. شما فکر میکنی اوباما با صد تا مثل اوباما الان حرف میزنن، ترام با صد تا مثل ترام حرف میزنن، ولی های خامنه‌ای هم یه حرف میزنن، جهان میلرزه. پس اگر نفس بار دوم متولد بشه، بله اونا میدونن که ترام عشقبازیاش کجاست، اونا میدونن سرانه غرب میدونن عربستان کجا داره بازی میکنه، مردم میدونن، مردم قداست اینم میدونن، طهارت آقای خامنه‌ای هم میدونن، طهارت مرجع تقدیری شما رو میدونن. چقدر گفتن که آقا خواستن تخریب کنن، گفتن آیت الله مکارم سلطان شکر. بابا چی چیز سلطان شکر؟ الان گندش در اومده که تمام کارگرای هفت تپه رو، اما سلطان شکر کی بود؟ هرچی میگفتیم برادر متدین ما، طلبای ما باور کردن. یه طلبه آمد پیش من، موقع منو خورد. اینه ببینه، ببینه حالا فهمیدی سلطان شکر کی بود؟ دیگر دی تو محاکمه است دیگه، دیگه تا رئیس قوه قضاییه وارد شد. مرجعه ما، زعیم ما، مگه همجی به زعامت میرسه؟ بزرگان ما پاکن. اصلا امام زمان به کسی که پاک نباشه نمیده مقام مرجعیت رو، ازش میگیره. ما دیدیم تو تاریخ یارا نفر دوم تقلید داره تو ایران، علکی مردم مقلدش نمیشن که، دیدن یه نفسی داده آقای مکارم، یه حقیقتی دادن اینا بزرگان. لذا خدمت رو از کنم که باید دوبار متولد بشیم. یه بیان دیگه هم داره، میگه لا یسعد و الاسما الا من نزل منها لا یسعد و الاسما الا من نزل منها. میگه کسی به آسمان بالا نمیره مگر اینکه از آسمان پایین بیاد، یعنی از این آسمان شهرت طلبی، مقام طلبی، منیت خودشو بندازه پایین تازه میتونه بره بالا. حالا میتونه بره بالا، وگرنه نمیتونه بره بالا. یکی از عباراتی که روایتی که داریم، قلب مؤمن عرش الله، یا قلب المؤمن بین اسبین، اسبین من اصاب الرحمن. ما خدا انگشت داره، قلب مؤمن بین دو انگشت سبابه است، یعنی چی؟ مثلا خدا مگه انگشت داره؟ یعنی چی؟ میخواد بگه عزیز دل من، جوهر وجودی شما اونقدر عظیمه که باید به این جوهر وجودی خودتون توجه کنید. جوهر وجودیتون خلقتم للبقا لا للفنا، شما برای بقا خلق شدید نه برای از بین رفتن. حالا من عبارات زیادی رو آوردم اینجا، بعدن که اینا چاپ شده دیگه خود رفقا تدریس کنن، یه دو سه تا عبارت های دیگه هم آوردم که فلسفیه، ولی خب میخوام بگم این چقدر جالبه که نوشتم که نخت مهادت درس به علم درایه عن صادق علیه السلام فی وصیته الی ابنه العزیز باقر العلوم. کنه درس خودمو پایان میپذیرم به وصیت امام صادق به خدمت عرض کنم که الله اکبر. خیلی جالبه وصیتی که امام باقر علیه السلام کرده به امام صادق علیه السلام. گفتم به وجود من نگاه کنید ببینید امام باقر چقدر توصیه جالبی به امام صادق علیه السلام کرده. وصیتی که امام صادق از ایشون گرفته، دریافت کرده. من عبارتم اینجوریه، دریافت کرده، نمیخوام بگم اون پسری این پدره، نه، میخوام بگم که به پسر خودش وصیتی کرده که پسرش این وصیت رو، چیه نمیخوام بگم چه مقامیه که این وصیت رو به صادق جان داده، نه به تو و من. منظورم اینه، میگه یا بنیه اعرف منازل شیعه علی قدر روایتهم و معرفته. منازل، منزلت ها، مقام شیعه رو میخوای بشناسی، ببین که چقدر روایت داره، روایت میکنه، چقدر به این روایت شناخت داده. فقط روایت خون نیست، شناخت به این روایت هم داره. بعد فرمود فإن المعرفة هي الدراية للرواية، فرمود معرفت و شناخت اینه که تو روایت درایت کنید. بعد فرمود و به درایات للروایات یعلو المؤمن الى اقصى درجات الایمان، که به بحثم ارتباط داده. کسانی که در روایات درایت میکنن، خوب فکر میکنن، به بالاترین و نقطه بالای یا بی‌نهایت، اون غایت درجات ایمان میرسن. بعد میگه اینی نظر تو فی کتاب لعلیین فوجدت تو فی الکتاب، من تو کتاب امیرالمومنین نگاه کردم، دیدم نوشته ان قیمت کل امرئ و قدره معرفته. میگه اگه میخوای ارزش کسی رو ببینی چقدره، ببین معرفتش چقدره. ان الله تبارک و تعالی یحاسب علی قدر ما آتاه من العقول فی دار دنیا. فردای قیامت خدا میخواد محاسبه کنه، حسابرسی رو بر معیار عقل بشر میکنه، ببینه درکش چه اندازه است. دیوونه رو که حساب حسی نمی کنه. سرمایداری که می گفتش که عقل من خیلی بالاه، میگه بیا ببینم چقدر عقل داشتی، پولات کجا رفت، عمرت کجا رفت. طلبه ای که می گفت تو مسجد جامع من نماز می خونم، خب ببینم چیکار کردی از اون نماز جمعه، نمازات نماز جامعه چیکار کردی، از اون حسینیت چیکار کردی، چند نفر درست کردی، چند نفر مؤمن کردی. اینا رو میاره حسابی، چقدر تاریک هوای نفس بودی، چقدر توانستی فاصله بگیری از وسوسه های هوای نفس، چقدر. لذا هر چی نگاه میکنی میبینی که معرفت نفس، تو تجرد نفس در تک تک روایات اهل بیت هست. آدم میتونن با خوندن همین روایات علامه مجلسی بشن، مگه علامه مجلسی نفسش مجرد نشد؟ مگه حتما باید بگی ملا صدرا بالاتر از ملا صدرا مجلسیه، بالاتر از مجلسی شیخ مفیده، بالاتر از شیخ مفیده. عزیز دل من، روایات خاص امام حسن عسکریه. بینم یه سلسله به سلسله نگاه کنید دیگه، اونایی که اجازه دادن به شیخ طوسی، کمتر از شیخ طوسی که نبودن که. پس ببینید اینا رسیدن به جایی که نفسشون مجرد شد، تولد دیگه ای کردن، تولد فقاهت. آقای جوادی تو تولد مفسر بودن نمیشد که، این همه تفسیرش گل نمی کرد که. شما نگاه کنید علامه المیزان رو بنده خدمت رو عرض کنم که الان جزء 22 قرآن مشهورم تفسیر می نویسم، خدمت جای جای تفسیر نمونه که می رسیم میگه که مفسر بزرگ غرم. اصلا این کلمه رو نیاره مثل اینکه قانع نمیشه، بعد میگه که علامه طباطبایی در المیزان. وقتی نگاه میکنی میبینی که مجمع البیان هم 6-4 تا خط مینویسه، هزاران نکته داده، در قرن اخیر هم این هم آمده هم کار کرده علامه طباطبایی. تو زیلهای چند تا نکته رو خط مینویسه ها، اون چند تا خط آدم دریایی از علم میبره. خب اینا همه تجرده دیگه، آدم باید مجرد بشن دیگه، اگه تجرد نباشه که نمیشه. بعضی رفقا میگن آقا ما تو این دوره تعطیلات چیکار کنیم؟ ما هم جواهر مباحثه کنیم. هم مباحثه کنید جواهر، انقدر مباحثه کنید که مجرد بشه نفس، بشه فقیه، استنباط کنه، باور کنید استنباط کنه و میتونه به این قضیه برسه. نگاه من همین به مکتب وحیانیت این نگاه قشنگیه که در تجرد نفس بارها عرض کردم. خدایا خودت میدانی که ما نفسمون ضعیف، محتاج به لطف الهی هستیم، به ما لطف کن که بتونیم این شاخص رو بلند کنیم، بتونیم برداریم شاخص. اگر سنگین در این دوران ما و حالات ماست. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ایها المعزوز من الغفا، این مسیری که دارن میان خیلی اتفاق افتاد. یکی از کسانی که همین روزها دیدار کرد تو این مسیر، عبید الله ابن حر جعفی بود. خب اینا کاروان به ایشون خورده بود، امام فرمود که عبیدالله چشم امام بود، امام فرمود که عبید الله از کجا میایی؟ گفت از کوفه میام. گفت کوفه چه خبر؟ امام فرمود که کوفه چه خبر؟ گفت آقا شما به کوفه نر. گفت چه خبر؟ گفت مسلم رو کشتن. وضعیت شهادت مسلم رو نخ کرد. گفت مسلم رو شهید کرد. اینجا بود که امام فرمود که دختر مسلم رقیه رو بگی بیاد. از زینب می فرمود منو صدا زد گفت اگه میشه رقیه رو بگو بیاد. میگن رقیه همراهش بود، طفلان مسلم رو نمیگن همراهش بود. طفلان مسلم بعضی میگن که همراه خود پدر بود، ولی گفت رقیه رو بیاد. اگر محرمی توفیق داشتم اینا هم رو بررسی میکنم برات، دونه دونه اینا رو تو تاریخ نقش میکنم. همین کتابایی که از رکب الحسینی ما هم توی مجموعه بودیم دیگه، همین 7 جلدی ها چاپ شد عربی های تبرسی و بنده بود. برگشت رقیه رو گفت که بیا. رقیه خب عمومشه دیگه، محرمشه، نشست اینجا و پسر عمومشه دیگه. از اون طرف هم یه محرمیت نسبی داره، حالا میگم چیه. نظر بچه هست هنوز، سنش اونقدر نیست که. امام فرمود گفت که بیا. خبر پیش خودش داره که ایشونو نشون فی هجره، هجره دامان، یعنی گفت بیا بالا زانون بشین. تا گفت یه بالا زانو بشین دید که خواهرش زینب حساس شد، خود رقیه حساس شد. برگشت گفت که پسر عمو، نمیگفتم پسر عمو، گفت عمو جان بابامو کشتن، من یتیم شدم. خب این نوازش، نوازش یتیمی بود، عرب میفهمید. گفت بابا عمو جان ما همه من فداش تو هیچی نشو، بابامونم مشکل نیست، من ناله نمیزنم، گریه نمی کنم، تو ناراحت نشی. چون بابام همیشه فصیت میکرد به ما، میگفت عمو جان حسین رو نگه داشت، عمو رو نگه داشت، همه تو رو فصیت میکردم. هر روزی که امام حسین داشت میرم این صحنه رو سکینه دید. امام حسین خداحافظی که سوار بر ذوالجناح روز عاشورا رو بره، دید ذوالجناح حرکت نمی کنه. چرا تو حرکت نمی کنی؟ گفت نگاه کن، سر تکون داد، نگاه کن زیر پام کیه. دید که پا دستای ذوالجناح رو سکینه گرفته، میگه بابا من که میدونم این رفتن رفتن یتیمیه، بچه حالیمه. خب بابا یادت وقتی خبر شهادت مسلم رو شنیدی، دختر مسلم رو گرفتی بالا زانود نشوندی، دست یتیمی رو سرش کشوندی، تا هم از بالا زلجن رو بیا پایین الو بغل کن، با خداحافظی دلم قرص نمیشه. حضرت اومد بالا اینو گرفت بغل کرد، اینجا بغل کرد، چیزی بهش نگفت. اما روز 11 محرم وقتی اومد کنار جنازه بتر، پدر از حلقوم بریدهش گفت که شیعتی مهما شرب تو از ماء از کرونی. اول کفنده بونی آقا اگه میتونید آب سرد میخورید اشکتون بیاد. هر کی آب سرد میخوره بگه اشک بریزه بگه فدای لبت اشرد یا باب. هر کی هم گریهش نمیاد حداقل یه یا حسین بگه یا حسین. بچه ها یاد میدید میگید که آب میخوری لیوان بگو یا حسین یا حسین. انشاءالله قطره قطره این بحث ها رو اگر خدا به من توفیقی بده این شبها، اگه توفیقی بده نقل کنم که این حدیث ها بار دیگه ذکر بشه. علما نقل کردن، هرچی هم نقل بشه باز کمه. خدمت شما هست.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها تبيلا. نظر بروی تو شاد قبلگاه آمالم ترحمی بنما کن نظر به احوالم. نوشته روی جبینم فراق تا به ابد بنالم از غم دل یا بدی اقبالم. من آن کبوتر بامم که هر کجا رفتم به سنگ تهمت مردم شکسته شد بالم. به سنگ تهمت مردم شکسته شد بالم. فقط ضمانت تو گشت مهر تمدیدی به تو به نامه بی اعتبار هر سالم. نه پای رفتنی هست و نه روی آمدنی. آقا بگو چه چاره کنم من ز دست امالم. گناهکارم و توبه شکسته رمضان خودت بیا به مجلس ما، گریه کن به این حالم. صدای پای محرم به گوش می آید، شبان روز به یاد حسین می نالم. آقا جا چند شب دیگه شب اول محرمه، آقا تو یه کاری با این دلای ما کن، با این صورت و اشکای ما و با این نفوس ما کن آقا. یه نظر رحمتی مولای من، قسم به موی پریشان ام جان شما، به گریه دل نگران حسین و گودانم. صدا زد از ته گودال، خواهرم برگرد، مگر نگفتم عزیزم نیا به دنبال، برو به خیم لبینی بریدن سر را، وگر نه پیر شوی پای جسم پا مالم. السلام علیک یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، و الارواح التي علت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر الاهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین والعلي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين شيئتي مهما شربت يوم ما أزبل فاذكرني أو سمعت من غريب أو شهيد فاندبوني، ليتكم في يوم عاشوراء تنظروني. كيف أزدغي لطفلي فأبوا يرهبوا لي، ومدام در برابر دشمني الظلام كفتهم إن لم ترهبوا لي فرهبوا هذا الذي أما ترونه كيف يتلزى أتشاء إن قدر جري لكل هيج كسي آبت نميده، اینقدر گریه نکن هیچ کسی آبت نمیده، غیر تیر هر مله هیچ کی جوابت نمیده، مادرت شیر نداره تو که اینو خوب میدونی، پس چرا زبون تو دور لبه خودت میچرخونی. آقا بچه ای که تجله باشه زبانش رو داره لباش میچرخونه. یا با ابن الله، یا مظلوم.
خدایا ما را ببخش و بیامرز، توفیق اشک و ناله و عزاداری در محرم ابی عبدالله حسین را به ما به احسن وجه عنایت فرما، ما را مستجاب و دعوه به برکت امام حسین قرار بده. خیلی دوستان زنگ میزنن، خانواده ها مشکلاتی دارن، متکیه به آمین شما و دعاهای شما هستن. حوایج مشروع این جمع، همه دوستانی که زنگ زدن نزورات دارن، نظر میکنن، خدایا حوایج مشروعشون همه را برآورده به خیر فرما، عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرما، و فلالله لنا و لکم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.